بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث اوامر، بحث واجب نفسی و غیری، روز شنبه 17 آذر ماه 1386، مطابق با 27 ذوالقعده الحرام 1428.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مباحثی که درباره امر نفسی و امر غیری داشتیم، مورد یقین و مورد شکش را هر دو قسمش را به الحمدلله بیان کردیم. حالا در اینجا یه سلسله تنبیهاتی داریم که اینها خالی از فایده نیست، اطلاعاتشون بر ما لازمه، خوبه. انشاءالله اگر خدا بخواد از امروز متعرض این تنبیهات میشیم. الاول، تنبیه اول در این نکته است که لا اشکال فی ان الاطاعت للامر یستلزم الاجر و الثواب. این مطلب بلا اشکاله که اگر انسان امتثال کند و اطاعت کند یه امر مولا را، اطاعت الامر و امتثال الامر مستلزم این است که خداوند اجر و ثواب به ما بده. این هست که عنایتی میکنه و در مقابل اجر و ثواب مرحمت میکنه. همچنان که عصیان امرم، اگر انسان معصیت کند و عصیان هو یوجب و ترتب العقوبه، اگر خدای نخواسته انسان امر واجب خدا رو تخلف کند، عصیان کند، این موجب عقوبته. خداوند بنده رو معاقبه میکنه، عقوبت میکنه که چرا امر مرا اطاعت نکرد. پس این جهتش هیچ گونه قابل بحث نیست که در اطاعت ثواب و در معصیت عقاب. بله، حالا اون که اصلا معلوم نیست اون باشه، ترک اولا بوده. حالا اسیار ماره بگیرید نسبت به اون مقام ایشون اثاره، حالا اون جوابش داده شده. حالا فعلا ما خود ما رو به حضرت آدم، به بابا گت و آقا رو کار نداشته باشید، حالا به خود ما برسیم بینیم چی میشه. ما خودمو گرفتاری داریم حالا فعلا. حالا آقا بزرگ نزد بوده، حضرت آدم جوابش دادن. حالا منظور این جهتش که اشکالی نداره. بله، سلام علیکم. در امتثال امر ثواب است و در مخالفتش هم عقاب. بله، اینش مسلم. خب حالا چی میخواید بگید؟ مطلبی که اینجا میخوایم امروز مطرح کنیم در اینجا اینه. سوال ما از برادران عزیزان حاضر در جلسه اینه: فهل المصوبه والعقوبه متعلق للامر النفسي بفعله و ترکه؟ آیا ثواب و عقوبت مال امر نفسیه که آدم انجام داد ثواب ببره، مخالفت کرد فقط مال اینه، یا نه او کان للعم من، مخصوص امر نفسی نیست؟ چه امر نفسی باشد چه غیری باشد، یا در نهی نفسی باشد یا نهی غیری باشد، هر دوی اینها ثواب داره، هر دوی اینها عقاب داره. این یه عنوان. بفرمایید ثواب و عقاب مال کدام یک جه؟ سوال دیگری که بعد اینجا پیش میاد اینه: بفرمایید حالا اون ثوابی که مترتب بشه بر امر نفسی رو که دیگه حتما قبول داری، اینه که دیگه بحث نداره. ثواب مال امر نفسی مثلا باشه، عقاب مال ترک امر نفسی، اینی که دیگه قابل بحث نیست، اینکه یقینیه. خب حالا چی میخوای سوال کنی؟ سوال ما اینه که این ثوابی که بار میشه در امر نفسی، خدا مرحمت میکنه، این از باب تفضله یا از باب استحقاق. این یه مسئله خوب سالیه، بسیار سال خوبی. حالا بنده امتثال امر خدا رو کردم، امر خدا رو اجابت کردم و آوردم، حالا آیا بنده مستحق ثواب میشم، استحقاق ثواب دارم، یا اینکه ثواب خدا میده از باب تفضل میده نه استحقاق؟ اینم سوال دوم. هل یکونو این ثواب برای امر نفسی بل استحقاق او تفضل؟ پس فهاهنا بحثا، پس اینجا ما دو تا بحث داریم. یک بحث در این که ثواب بل استحقاق یا تفضل، همین که الان آخری گفتیم. یه بحث اینه که ثواب و عقاب مخصوص امر نفسیه یا نه امر غیری هم اینو داره. این دو تا بحث رو با اجازه آقایون می‌خوایم امروز مطرح کنیم، ببینیم چی میشه و جواب چی خواهد بود. اول می‌پردازیم به همین مسئله استحقاق و تفضل، چون خیلی مهمه، این خیلی اهمیت داره، اینو جلو می‌دادیمش. حالا مسئله دومش خیلی زیاد بحث نداره. برای این اولی، آیا ثواب در امر نفسی بل استحقاق است او به تفضل؟ بین علما سر صدا راست کرده، بین علمای عزیز ما، هم بین المتکلمین و هم بین فقها، اصولیین هم که خب دنبالشون هستن، از این که آیا استحقاق یا تفضل. خب چی میخوای؟ خب حالا این به مناسبت امر نفسی آوردنش اینجا دیمونید، چون درباره چیز امر نفسی قهرمان مباحثی که دوره برای امر نفسی میارن، دقت داری چی میخوام بگم؟ از این جهت این عنوان بحث آوردن تو اصول مشکلی نداره، درسته، ویلا ثواب و عقاب اینا همه امر کلامیه، بحثیش که در رابطه با علم کلامه، ولی اینا مناسبت هاییست که میارن در علم اصول ببینن مطلب از چه قراره. خلاصه اصولیین هم بی سر صدا که نمیشینن، همه جا رو انگولک میکنن، تو فلسفه میرن، تو منطق میرن، تو ادبیات میرن، اصول لخت لخت که نداریم ما دیگه. الان اصول ما یک چیز معجولی شده دیگه، الان همه چیز توش بحث شده. حالا سوال اینه، به فرمایید این ثوابی که در امر نفسی خدا میخواد به ما بده از باب استحقاق یا از باب تفضل؟ اینجا یه نکته قابل، من باید اول اینو براتون سبب بیان کنم و بعد بپردازیم این مسئله. و اون نکته قابل تذکر و حضرتون اینه، به فرمایید استحقاق یعنی چه؟ از اینکه ثواب در مقابل عمل خوب اطاعت الامر خدا مستحق باشه بنده ثواب رو، استحقاق رو معناش کنید. همه جون مطلبتون همین خوبیده. استحقاق یعنی چی؟ که ببینیم میشه برای خدا پیاده کرد یا نمیشه. خیلی مهم، استحقاق رو آقایون میگن به حسب اصطلاح که بین علماء اهل کلام و بین فلاسفه و همچنین علماء بزرگ در باب و اصول مطرح کردن، گفتن معنای استحقاق اینه کون و طرف المقابل، شنگ گوش بدید عبارتون، کون و طرف المقابل زا حق علال عجر، زا حق علال عجر، صاحب حق مزبایت بیدی، به حیث لولم یعده کان ظلمن له. اوه خوش بیدید قشنگ، اگر میخوایید یه حرفی هم بزنید دقت بشه باشید چی داری میگید. استحقاق یعنی این، یعنی اگر طرف مقابلی کاری کرد از من حقی را دارد. به گونه ای که اگه من این حقی رو ندم ظلم در حق او کردم. میگن آقا شما ظلم در حق این کار بندی خدا، آقای مزدور رو چلو مزدش ندادی؟ چرا مزدش ندادی؟ باید مزدش ندادی که نده آدم فرمانده کار. اگر مزد کارگر رو نده ظلم در حق کارگر. لم یعد حقه او کان ظلمنده. این معنای استحقاق، نه معنای استحقاق این معنا باشه که چی؟ اگر یه شخصی کاری کرد، ان یکون الشخص بل اتیان و الامتصال زا اهل و محل لل انعام. این معنا چی داره میگی شما؟ استحقاق معنیش اینه که اگه یک کسی یک کاری رو برای من انجام داد، حالا سزاواره که بشی خدمتی بکنم، سزاواره که یه مزدی بشی بدم. این معنا استحقاق نیست. این معنا استحقاق نیست. معنا استحقاق نیست. حالا مگه شما ناراحتی؟ مگه کسی چی حرف زده؟ بله. چطور؟ از میان این علمای بزرگان ما وقتی برید یک تو باغستان علما دوری بزنید، ببینید از 3-4 تا از این گلهای عزیز ما یه همچین چیزای استشمام شده، مثل سیدنا الحکیم رضوان الله تعالی، مثل سیدنا الخوی رضوان الله تعالی. این عزیزان ما آمدن معنای استحقاق رو اینطوری معنا کردن، فرمودن که بله استحقاق یعنی اگر چنانچه کسی کاری رو کرد، این آقا دیگه اهلیت این داره که بهش انعامی بشه، خدمتی بشه. این اصطلاح استحقاق اصطلاح جدیده، این اصطلاح جدیده، خلاف متعارف علما و مشهوره. این شخصیت دو چهره عزیز ما که اینجور بیان کردن اصطلاحیست که خودشون به کار بردن. شاید این حقیر میگم برای توجیه این دو چهره علمی عزیز من، چون بزرگوارم، شاید این دو شخصیت بزرگ برای فرار از اشکالی که بعدن داریم میخواییم حضورتون تقدیم بداریم، برای فرار از اون اشکال و محضور آمدن اصطلاح رو به این صورت پیاده کردن که اگر این معنا باشه، معناش این که اشکال رو پذیرفتن. اشکال رو بعدا صحبت رو میکنن، معلومه این دو شخصیت بزرگوار اشکال رو پذیرفتن و چون اشکال رو پذیرفتن چاره نداشتن، رفتن قول دوم رو گرفتن. اگر این طور معنا کنیم بیان کلامشون رو اب نداره. و این از ما بینه که ما استقامت این طوری بگیریم اینجا، و اگر اینجوری معنا بکنیم معناش اینه که خب اشکال پذیرفته شده. خیلی خوب، حالا شما اصطلاح عوض کنید، بگید این که میگن یستحق باست. آخه تعبیرات علما تو کتاباشون همش اینه، عند امتثال الام یستحق المصوبه ولی اسیان یستحق العقوبه. دیدید علما همینجور تعبیر استحقاق میکنن، استحقاق تعبیر میکنن. بگید از این بام که استحقاق را این دو شخصیت بزرگ در اینجا به این معنا گرفتن که اون اشکال پیش این حرفیه. حالا دیگه اصطلاح جدیدی و الا استحقاقی که علما در علم کلام معنا کردن و بزرگان ما دارن و دیگران هم متعرضن آیو کتابشون بینید، همون بیان بود که اول عرض کردم که اگه آدم مزد و نده میگن ظلمه، همون که حضرت فرمود، همون که حضرت رسول در اون منبر که رفت پله اول، رفت پله منبر امیر مومنین، یکی از موارد که لعن کرد همین بود. فرمود کسی که مزد مزدور رو ندهد فعلیه لعنت الله، من اجرت الاجر فعلیه. همونه، معلومه که ظلمه که حضرت امیرمومنی از پیغمبرش این آمد بالای منبر نهکر ظلمه. خب حالا بگذارم در این مسئله خیلی معترضتون نکنم. پس بیان استحقاق روشن شد به نظر عند الاصطلاح همون معنای اوله، به معنای که اگر مزد داده نشود این یک نوع ظلمیه در حق اون آقایی که صاحب اهل است، اهلیت داره، این معنای استقاق میده. حالا برسیم، چشم، حالا برسیم، حالا فعلا کلی قضیه، هنوز به قول مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه به سر تراشیدن نرسیم. مرحوم آقای داماد میگفت که الان بحث رو خارج از پیاده، یعنی نرسیم سر این بزرگ کدوم بزرگوار رو پیاده کنیم بتاشیم. حالا برسیم اونجور چشم، حالا این فعلا کلی قضیه است. حالا به قول ما بین خدا و بنده و اینا حالا صحبت نیست، این بحث ما پس جامعه، یعنی بین بنده و خدا باشه، بین موالی و عرفی و بنده‌هاش باشه، چون بحث ما بحث مستقل کلیه. وقتی ببینیم درباره حضرت احدیت جل و علا چجور میشه گفت، حالا کلی قضیه. خب پس الحمدلله این مطلب براتون روشن شد که اینجا استحقاق به معنای اونه که اگر داده نشه ظلم حساب بشه با این بیان. خب حالا بیاییم ببینیم آقا چی شده در این، چی میشن در این مسئله. صاحب نظران ما دو نظریه داریم، عده‌ای قائلن به استحقاق و عده‌ای هم قائلن به تفضل، میگن ثواب از باب تفضله نیست. خب حالا بریم سراغ اونایی که از باب استحقاق میگن ببینیم حرفشون چیه. اونایی که میگن ثواب دادن در مقابل عمل و اطاعت استحقاقه، این استحقاق از کجا موجود آمده؟ این زایده شده کجاست؟ فقط استدل علیه، استدلال شده برای این مطلب به این معنا گفتن در باب علم کلام، در اونجا این استدلال آوردن که چی؟ به ان تحمیل الغیر علی المشقه بلا اجر قبیح، کسی رو وادارش کنه به یک کاری، یه عملی رو برای یه فرد تحمیل بکنه، زحمتی به طرف بدر هیچی بهش نده، قبیل عمل عمل زشتیه. فرموده به ان تحمیل الغیر علی المشقه بلا اجر قبیل. بعضی ها اینجوری معنا کردن، علت آوردن که استحقاق از این بابه که اگر نکنه قبیحه از این بابه که با ثوابش بده. او یقال، یا یه طرز دیگه پیاده کنید، از یه راه دیگه هم میشه استحقاق معنا کرد. چجوری؟ او یقال به ان بعد ما وعده المولا على عبده بالثواب على الامتثال، چنانچه مولا وعده داد که آقا اگه کسی اطاعت منو بکنه من ثواب بهش میدم، اجر بهش میدم، وعده داده باشه. بعد ما وعده المولا علی عبده بالثواب علی الامتثال، اگر چنین کاری کرد در این صورت کانت تخلف عنه قبیح للحکیم، تخلف از این وعده برای شخص حکیم قبیحه. یک شخص بزرگوار، یک شخص آقا وقتی وعده دا باید به وعدهش عمل کنه. فکانت تخلف عنه قبیح للحکیم فلا بد من الاعتاب به حسب جعلهی، باید بده با اینکه جعلش خودش کرده ها، خودش فهمیده. هر کسی این کار بکنه فلهو کذا، اگه این کاری بکنی من این قبیل دارم، من این قبیل دارم. پس استحقاق در این صورت دوم از کجا به وجود آمده؟ فرد اول با دومی فرق کرد و فل استحقاقو نشأ من جعله، منشأ این استحقاق دومی از جعل خودشه، لا ان یکون بالذات و به طبع الاولی، به طبع اولی من مستحق نیستم. این منشأش از کجاست؟ از جعل خود مولا. خود مولا فرموده اگر این کار بکنی من پول میدیدم، مثل این که آقا من راد علیه زلتی فلهو کذا، یالا هر که گم شده من رو پیدا کنی من اینقدر بهش موز میدم. این رفت بیچاره گم شده رو آورد، نباید میش بدی، باید بدی دیگه، آقا زحمت کشید آورده دیگه. به جله جل جاهلی. این فرقش با اون اولی اینه، اون اولی مثلا جل جاهل نبود، خود طبع قضیه بود، اما این دومی نه، به عنوان ثانوی اینه، به جل جاهل. پس این دو جور ما داریم در اینجا، یکیه نه یکی نیستن. حالا اجازه بدید نه حالا فرق کن، حالا نه ما نمیخواد، اگه بخوام دو تا، نه دو تا حالا نه اجازه بدید من حالا یکی یکی بعد هر چقدر ما در هر دو استدلالشون تأمل داریم، اشکال به استدلالشون بکنید خوبه. و فی کل النظرین و الاستدلالین نظر و تأمل، هر دو استدلال نظر و دلیل هست، چه اولی که به ذات میگفت، چه دومی که به جهل. چطور؟ اما اولی اینی که فرمودید که اگر چنانچه بخواد مزد و ندد به تحمیل الغیر علی المشقه، قبیحون. برای کی قبیحون؟ برای چه کسی؟ این تحمیل برای کی قبیحون؟ برای هر کس؟ نه خیر. چطور؟ این قباحتی که شما گفتی، انما یکون فیما اذا لم یکون الامر و المکلف به کس بخوانید مالکن حقیقی. یا در صورتیست که اگر چراچه مالک حقیقی من نباشه، اگر آمر فرمانده مالک حقیقی من باشه و من در ملک او باشم، این فرمانو بده قبیحه. شما الان در موالی عرفیه اگر امر و نهی میکنن بنده هاشونا بهش میگه آقا بسیار کار قبیحی میکنی، تو زشته، باید مزد بهش میگه. یعنی چی مزد بیدن؟ مزد یعنی چی؟ بنده من در اختیار منه، روزیش دست منه، همه چیز دست منه، خب من باید فرمان بهش بدم. این اباحت، همین که بگه تحمیل الغیر علا عمل مشقت بلا اجر، این مطلب درسته، اما تو همه جانی درسته سر به شما، در صورتی که اینجوری نباشی، این آقای آمر فرمانده و مکلف من مالک من نباشی. اگر مالک من باشد، هر امری بکنه من باید اطاعت بکنم، وظیفه من اطاعت کردم، که باید در موالی و عرفیه چنینه دیگه. هیچ کس نمیاد استقبال بکنه مولا را که تو چرا به عبدت عرم کرد، چون موالی و عرفیه که مالک واقعی هم نیستن، این مالک مجازی هست. اما قربان رب بالعزه بشن که ذات اقدس حق، ولی الله ملک السماوات والارض، هر چی داریم مال خدا. خدا بخواد به من فرمان بده فلان کار کن و بخواد مزدم نده، کار قبیحه. کجا کار قبیحه؟ اختیار دست خودشه، هیچ طور نیست. ما وقتی در موالی عرفی ببینیم این مطلب چیز بسیار رائج و هیچ گونه استقرایی هم نداره، فما ظنک بالله العلی العظیم، چی میگی در باره خدا؟ خدایی که مالک السماوات میبینه، معنا نداره که این آدشو باشید. خب حالا چرا من باید این کار انجام بدم؟ میتونید علت چیه؟ چرا قباحت نداره؟ در مالک حقیقی لمش چیه؟ من اگر امر خدا را امتثال کنم، چرا حق ندارم مزد بگیرم؟ حقا، یعنی بگم مزد بده، چرا ندارم؟ اسبابی که آیون در علم کلام گفتن، الحمدلله بزرگواری همتون، فاضل و بزرگوار است، در علم کلام خوندید دیگه، مرحوم شهید سعید میگه در اونجا نوشته چرا بر بنده لازم است امتثال الامر؟ لان شکر المنعم واجبون. اسباب ایجاب شکر مولعب ولی و نعمه، اگه کسی نعمت ولی و نعمه داشته باشد، شکر نعمت واجبه. کسی که این نعمت رو به من میده، من باید شکرش به جا بیارم. شکر نعمت ولی یه نعمت به چی چیه؟ امتصار عواقبشه دیگه. احسن لم جهت قویه، اینی که در مالک الحقیقی عقل باید این رد حالا مال حیری هم ندون مجازیش هم همیطوره داده این هم داره خرج بری میده زحمت بری میکشه افتان میکنه به من دیگه نمیشه که بگه نکنه آقا وقتی ولی یا نعمه من شد وقتی نعمت من رو داره اداره میکنه از باب وجوب شکر المنعم یکی از عدلهش میجونه اطاعت و عوامری و ترک و نواهی این علما در علم کلام گفتن و چون شکر المنعم برای عبد واجبه پس باید عبد بنده عمل را بیاورد بدون هیچ انتظار مزد هیچ انتظار اینکه آقا خدایا حالا این مزد من رو بده دیگه نه نه شما به وظیفه خودت باید عمل بکنی نباید انتظار مزد داشته باشی پس بنابراین با توجه به این بیانی که عرض کردم اگر خدا به ما مزد نده ذات اقدس حق ظلم کرده نه ابدا ان الله لیس بظلام عبید خدا بخواد هیچی هم نده نده قربانش میشه دست خودش حالا خدا که میده و زکار خود خدا نده شاد بله من حالا بگم اگر آمد رو نخواسته قربانش میشم آمد بلحظ میشم والا خودش هست من چی درد خودم دارم پس برادران عزیز استحقاق به اون معنایی که اول گفتی که چی اگر عجل نده ظلم ببینید استحقاق به من این که اگر اجرش نده ظلمون این استحقاق در باره مثل بنده و خدا حالا شما فرمه نمیشه چه میشه چرا نمیشه از بابی که من وظیفه دارم از باب شکرمونه واجبه که من باید اطاعت بکنم مزد و من باید اینجا دست منت سر خدا بذارم بگه خدایا تشکر میکنم ازت که شما مرا این کار کردی خدا اللهی همون علینا نه ما منت بر خدا داشته باشیم که چرا باید آقا مزد من رو نمیدی عبدا الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا نه تو خدا باید بذاره خب پس برابری با این بیان معلوم شد که این بحث اشکال اول ما که فرمودید اگر چنانچه بخواد نده چنین میشد و فلان و این در واقع ظلم است و باید مشقت بر غیر حتما این درباره خدا و بنده راه نداره حالا تو سایر مردم به میچین شکان داده اونا شما همینطوره در بنده های متعارف عرفی هم همینه حالا این هست که زدی شکر منعم همه است تا درباره حق به ساق همین میشه و ثانیه یه نقطه دیگه خیلی جالبتر بگم اون خیلی خوبه که چی؟ جواب دوم ما این مرد شما میگه اگر امر بکنه و من امتثال بکنم و به من اجر نده این ظلمه مزد مرا نده ظلمه اگر بنا باشه ما بپذیریم تا دیگه حرفو در اون اوامر و نواهی میپذیریم که اون امر و نهی به نفع بنده نباشه اما اگر اوامر و نواهی به اعتبار مصالح و مفاسد نفس الامریه که خدا خواسته اونا رو به من برسونه خدا میبینه من بنده دسترسی ندارم اطلاع پیدا کنم به مصالح الواقعیت نفس الامریه راه ندارم به دست بیارم به مفاسد الواقعیت نفس راه ندارم خدا میگه بنده من تو چون نمیتونی درک کنی مصالح و مقصد واقعی نمیتونی من بهت راهنمایی میکنم بنده من این کارو بکن نمازو بخون روزه رو بگیر چی چرا تصل الی مقام رفیع الهی اون مصلحت نصیبت میشه این کارو نکن چرا برای که از مفاسد چنین چنان رهایی پیدا میکنی آیا در چنین اوامر و نواهی که اینها طریق و ارشاد الی مصالح و المفاسد الواقعیت نفس الامری هستن الی العباد اینجا هم بله که اگر خدا مزد اضافه من نده این ظلم کرده چی ظلم کرده یعنی چی ظلم کرده ظلم چی تمامش لطفه قربون خدا بشید همش لطفه امرش هم لطفه امتصالش هم لطفه توفیق امتصالش هم لطفه کلهو لطفه من الله دوار الالعباد این لطفه بلا تشبیه در مثل مناقشه نباشه، خیلی ببخشید میخوام از باب تقریب ذهنی بگم، این مثل است که آقایی که رفته خدمت آقای دکتر، دکتر بهش امر کرده برو فلان دوا رو بخر، فلان چیز رو بخر، رفته فلان دوا رو گرفته و به حمدالله به نتیجه رسیده، حالا به حمدالله نتیجه گرفته، شفا گرفته. آقای دکتر بره خیلی قدر منه بدون، من موز منه بده. چرا؟ من حرف تو رو گوش کردم دیگه، رفتم باشن دوا بده. یعنی چی؟ دکتر میگه تو باید بز بیدیدم من به تو بدم. چی داره میگی تو؟ من تو رو راهنمایی کردم که برو این کار بکن، امر من اتصال کردی، خودت نتیجه گرفتی، تو الان مطالبه بز میکنی. ببینید مثل در مثل مناقشه نباشه، ها ذات رفت کجا و دکتر کجا. اوامر الهیه را اگر تازه اوامر ارشادی هم بگیرید، معذرت بخوام، ارشاد الی المصالح الواقعیه بگیرید، باز ارشاد به خود منه دیگه، مصالح مال منه، مفاسد مال من حساب بار میشه. بنابراین معنا نداره که من پاشم برم مطالبه مد از خدا، اگر خدای ندادی ظلم در حق من ابدا معاصل با این مطلب سبحان الله تعالی. پس اینم جواب دوم، انشاءالله جوابی بعد از بزرگان دارد که انشاءالله فردا دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.